رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث تواضع و تکبر رو مطرح کردیم و در جلسه گذشته یه قدری در توضیح حقیقت تکبر مطالبی رو از بعضی از بزرگان نقل کردیم. به روایات که مراجعه می‌کنیم، روایات مضامین مختلف و متعددی داره که انشاءالله اگر توفیقی باشه در 3-4 جلسه نوع اون مضامین رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه مضمون روایات نکوهش تکبره، ستایش از تواضع و نکوهش و مذمت از تکبر. یه مضمون روایات اینه که هرچی انسان بزرگتر باشه، هرچی انسان ارزشمندتر باشه، باید متواضع‌تر باشه. حتی مقامات معنوی، هر مقدار مقامات معنوی کسی بالا بره باید تواضعش زیادتر بشه. اگر کسی فکر کنه که مقام معنویش بالا رفته ولی تواضع کم شده، اگر کسی به این نتیجه رسیده باید بدونه که اون مقامات معنویش دروغه، واقعیت نداره، خودش خیال میکنه به مقام معنوی رسیده. یه مضمون دیگه اینه که اصلا تکبر ملازم با ذلته، تکبر ملازم با پستی است. اصلا کسانی که پست هستن متکبر میشن. هرچی انسان پستر باشه، هرچی انسان ذلیلتر باشه متکبرتر میشه. مضامین دیگه مثل علائم تکبر و تواضع، ثمرات تکبر و تواضع، فرق تکبر با عزت، این که گفته میشه مثلا تکبر با بعضی ها جایزه، آیا این حرف درستیه یا درست نیست، و از این قبیل مطالب در روایات هست که من به تدریج انشاءالله براتون عرض میکنم. اما اون مضمون اول که نکوهش از تکبر باشه، مذمت و نکوهش از تکبر، از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که اقبح الخلق التکبر، در هم کتاب قرر هست، اقبح الخلق التکبر. یعنی این عبارت هم که توجه دارید ترجمهش اینه که بدترین، زشترین، قبیحترین خلق برای انسان تکبره. باز در همون کتاب از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده ایاک و الکبر فإنه أعظم الذنوب و ألعم العیوب، از کبر و تکبر بپرهیزید چون کبر بزرگترین گناه و بزرگتر از هر گناه، و ألعم العیوب ظاهرا ترجمهش اینه که پسترین عیب هاست. ألعم اگر از لئامت باشه با همزه، ألعم یعنی پسترین عیب های انسانه. ممکنه انسان عیوبی داشته باشه ولی از همه بدتر این عیبه، از همه گناه ها بالاتر این گناهه. ایاک و الکبر فإنه اعظم الذنوب و ألعم العیوب، از همه گناهان بزرگتر و از همه عیب ها پستر. و از امام باقر علیه السلام نقل شده در کتاب بهار جلد 78 صفحه 186، ما دخل قلب امرئن شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کثر. طبق این نقل از امام باقر نقل شده که وارد دل هیچ انسانی هیچ مقدار از کبر و تکبر نمیشه مگر اینکه همون مقدار از عقلش کم میشه، که شاید این مضمون همونی باشه که ما دیروز عرض میکردیم که در روایت عقل و جهل هست، که اصلا کبر ریشه در جهل داره و تواضع ریشه در عقل داره. هرچه تواضع زیادتر باشه معلوم میشه عقل زیادتره، هرچه تکبر زیادتر باشه معلوم میشه جهل و بیعقلی بیشتره. شاید این مضمون هم همون رو میگه که امام باقر طبق این نقل فرموده ما دخل قلب امرئن شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کثر. وارد دل هیچ انسانی هیچ مقدار از کبر نمیشه مگر اینکه همون مقدار از عقل او کم میشه، حالا کم باشه یا زیاد. یعنی زیاد گرفتار تکبر باشه معلوم میشه زیاد گرفتار بیعقلی شده، کم گرفتار تکبر باشه کمتر. و نقطه مقابلش اینه که هرچی تواضع زیادتر باشه عقل انسان زیادتره، درک انسان زیادتره، شعور انسان زیادتره، انسان واقعیات رو بهتر درک کرده، خدا رو بهتر شناخته، خودش رو بهتر شناخته. جاهل یعنی خودش رو نمیشناسه، جاهل یعنی خدا رو نمیشناسه، جاهل یعنی بندگان خدا رو نمیشناسه، یعنی انبیا رو نمیشناسه، یعنی ائمه رو نمیشناسه، عاقل یعنی میشناسه. هرچی تواضع زیادتر باشه یعنی بیشتر خدا رو شناخته، بیشتر انبیا رو شناخته، بیشتر خودش و کوچکی خودش شناخته، بیشتر خودش و فقر خودش رو شناخته. مثلا تکبر، این که گفته میشه ریشه در جهل داره، مثلا تکبر یعنی من چیزی دارم، خب این جهالته، انسان چیزی نداره، انسان فقیره. طبق اون نقل از دعا نقل شده که الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. این وقتی من فقیر نباشم اگه درست حساب کنم باز فقیرم، اگر همه چی داشته باشم اگه خوب دقت کنم باز هیچی ندارم، چون چی از خودمون داریم. این جهالت هاست که منشأ تکبر میشه. مثلا علم رو شما توجه کنید، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. هر چی انسان عالم باشه، هر چی انسان علامه باشه، هر چی انسان دانا باشه، ندانسته هاش و اون نادانی هاش اونقدر زیادتر از اون چه میدانه. خیال میکنه داناست، خیال میکنه که میدونه. شما یه توجه مختصری به اطراف خودتون بکنید، همین محوطه رو شما در نظر بگیرید، نسبت به همین محوطه اگر کسی یا کسانی با تخصصهای مختلف صدها سوال از شما مطرح کند شاید یک شو ندونید. همین ساختمان شما در نظر بگیرید، همین مصالحی که در این ساختمان به کار برده شده و شکلی که برای این ساختمان تهیه شده و درست شده، همین منشأ سوالات فراوانی است که بسیاری از ماها یا همه ما نمیدونیم. همین دستگاه رو شما در نظر بگیرید، همین که من دارم صحبت میکنم شما میشنوید، اون آقا داره فیلم برمیداره، عکس برمیداره، اونقدر مطالب داره که تخصصهای مختلف که خود متخصصینش تازه هر کدوم تو یه رشتهش یه خودش وارده. اونقدر انسان جاهله، اونقدر جهل انسان زیاده، اونقدر بی علمی انسان زیاده. واخه این جهالته کسی خودش عالم فرض کنه، این جهالته که کسی خودش رو دانا فرض کنه. فقرم همینطوره، چی انسان داره؟ وقت تازه بسیاری از چیزهایی که انسان داره اعتباریست، بسیاری از چیزهایی که انسان فکر میکنه داره اعتباریست، به اعتبار بستگی داره، یعنی واقعیت خارجی نداره، به اعتبار، به یک لا و نعم کسی بستگی داره. امروز بگه نه هیچی میشه، یک روزی گفته بله یه مقامی نصیب من شده، یه روزم میگه نه کل اون مقامی چی میشه، چون واقعیت خارجی نداره. در هر صورت این یه واقعیتیه که تواضع ریشه در عقل و درک و شعور و دانایی انسان داره و تکبر ریشه در جهل و نادانی و عدم شناخت و بی حساب حرف زدن و بی حساب فکر کردن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده طبق این نقل علیک به تواضع، فانه من اعظم العباده، تکبر از بزرگترین گناه ها بود، تواضع در مقابلش از بزرگترین عباداته. در کتاب بهار جلد 75 صفحه 119 طبق این نقل از امیر مؤمنان نقل شده علیک به تواضع فانه من اعظم العباده، او اعظم گناهان بود، پست‌ترین عیب انسان بود، این بزرگترین عبادت انسانه. و باز از امام صادق علیه السلام نقل شده در بهار جلد 78 صفحه 229 که امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرموده منبر امن الکبر نال الکرامه، هر کسی که از کبر پاک بشه، هر کسی که از کبر بری بشه، این به کرامت رسیده، این گرامی است، این بنده گرامی است، این بنده با کرامت. و روایت دیگر از امیر مؤمنانه که امقت الناس المتکبر، یعنی دشمنترین مردم متکبره. حالا پیش کی؟ شاید معنی عبارت این باشه پیش خدای متعال. مبغوزترین افراد پیش خدای متعال متکبره. ما در روایات بعد خواهیم خواند که اصلا یکی از ثمرات تکبر دشمنی است. شاید این عبارت هم معنیش این باشه، یکی از ثمرات تکبر دشمنی است. تو این کتاب هایی که مربوط به مدیریت نوشته شده ملاحظه کنید، چه اونایی که خواستن بحث های اسلامی مطرح کنن، چه هر مدیری در هر محوطه‌ای در عین اینکه قاطعیت داره، هر چه متواضع‌تر باشه محبوبیت بیشتر پیدا می‌کنه و هر چه تکبر نشون بده تو همون محیط دشمنی نسبت به او زیاد. ثمره‌اش هستن، ثمره تواضع محبت و ثمره تکبر دشمنی. شاید این عبارت هم معنیش این باشه، امقت الناس المتکبر، یعنی امقت الناس عند الناس، یعنی دشمنترین مردم پیش مردم کسی که تکبر بکنه. هر چه تواضع انسان زیادتر باشه ایجاد محبت میکنه، اصلا از ثمرات تواضعه. و هر چه انسان تکبر کنه ایجاد دشمنی میکنه، از ثمرات تکبره. و شاید هم عبارت هم که عرض کردم معنیش این باشه که مبغوزترین مردم نزد خدای متعال متکبره. این یک مضمون از روایاته که نکوهش میکنه از تکبر، مذمت میکنه از تکبر و ستایش میکنه و مد میکنه از تواضع. یه مضمون اینه که این مسئله تکبر که بده از همه بده، استثناء به طور کلی نداره. یعنی اگر بنا بود تکبر از کسی روا باشه باید از انبیای خدا روا باشه، چون اونا هستن که یه عظمتی دارن، یه عظمت واقعی دارن، یه عظمت خدادادی دارند. روایات میگه نه، حتی انبیای خدا مستثنا نیستند. به این عبارت، به این روایت از امیر مؤمنان توجه کنید در نهج البلاغه خطبه 192 علی علیه السلام فرموده طبق این نقل فلو رخص الله من الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر خدای متعال رخصت میداد، اجازه میداد که کسی کبر داشته باشه، کسی تکبر کنه، کسی خودشو از دیگران بالاتر بدونه، کسی به دیگران بزرگ فروشی کنه، فلو رخص یا رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص یا لرخص فی لخاصت انبیائه و اولیائه، برای اونا اجازه میداد، به اونا رخصت میداد، چون اونا واقعا بزرگی خدادادی رو دارن. ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع فالسقوا بالارض خدودهم و افرو فی التراب وجوههم و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین. لکن خدای متعال تکبر و تکابر و کبر رو برای اونها مکروه دانسته و راضی شده برای اونها که متواضع باشن و اونا از تواضعشون صورت روی خاک میگذارن، از تواضعشون افرو فتراب، یعنی هنگام عبادت، هنگام نماز، هنگام سجده مثلا پیشانی رو، جبهه رو روی خاک میذارن و خاکمال میکنن. و نسبت به بندگان خدا هم و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، یعنی انبیای خدا نسبت به بندگان خدا، نسبت به بندگان مؤمن خدا خاضع هستند، متواضع هستند. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب سفینه در ماده خلقه که خلق رسول خدا رو تا اندازه ای اونجا مطرح کرده، اونجا اینطور نوشته: کان رسول الله صلی الله علیه و آله کان رسول الله اشد الناس تواضعا، نه فقط تواضع داشت، اشد الناس تواضعا. این پیداست که هر چه مقام بالا میره باید تواضع زیادتر بشه، چه مقامات سوری چه مقامات معنوی. کان رسول الله اشد الناس تواضعا، یعنی تواضعش از همه بیشتر بود. کان یجلس علی الارض و یاکل علی الارض، روی زمین می نشست. این روی زمین می نشست شاید به ذهن ما بیاد که یعنی روی صندلی نمی نشست، روی نیمکت نمی نشست، ولی شاید معنیش این باشه یعنی روی زمین می نشست، روی زمین بی فرش، روی زمین می نشست، یعنی جایی که اصلا فرش نبود روی زمین می نشست. و کان یجلس علی الارض و یاکل علی الارض، روی زمین غذا می خورد، باز یه معنیش همونه که در بعضی از نقلام هست، روی خود زمین. و یقول انا عبد آکل کما یاکل العبد و اجلس کما یجلس العبد، و میفرمود من بنده غذا میخورم همونجوری که بنده ها غذا میخورن، مینشینم همونجوری که بنده ها مینشینن. خب اون روز عبد و غلام و کنیز مطرح بود دیگه، یعنی افرادی که در جامعه به عنوان عبد و کنیز مطرح بودند، خب خیلی ها اونا رو دیگه طبقه ضعیف و پایین ترین طبقه جامعه حساب میکردن. رسول خدا تواضعش چقدره که طبق این نقل فرموده انا عبدون آکل و کما یاکل العبد، غذا خوردن من مثل غذا خوردن عبدها، نشستن من و اجلس کما یجلس العبد. کان ازا دخل منزلن قعد فی ادنى المجلس هینا یدخل، وقتی وارد یه منزلی می شد، رسول خدا وقتی وارد یه منزلی می شد می نشست در پایین مجلس وقتی داخل می شد. خب این خودش بهترین درس برای به خصوص اهل علم، به خصوص کسانی که راهشون راه انبیاست، کارشون کار انبیاست در حد وجودی خودشون، که هرچه علم زیادتر میشه، هرچه تقوا زیادتر میشه، هرچه تهذیب نفس زیادتر میشه، باید تواضع انسان زیادتر بشه، باید شناختش نسبت به خودش زیادتر بشه، شناختش نسبت به خدای متعال زیادتر بشه، تا تواضع زیاد بشه و تکبر کم کم ریشه‌کن بشه. این مضمون دوم بود که هیچ استثنا نداره، حتی انبیای خدا، حتی اونا که مقامات معنوی دارند باید متواضع باشند و تکبر فقط و فقط برای خداست. رسول خدا طبق این نقل فرموده انما الکبریا لله رب العالمین، انما الکبریا لله رب العالمین، فقط و فقط خدا بزرگه و بزرگی برای خدای متعال. و اما یک مضمون دیگه، اون مضمون این که عرض کردم تو روایات آمده که اصلا تکبر ما میگفتیم ریشه در جهل داره، این مضمون شاید معنیش این باشه که ریشه در ذلت داره، یا توأم با ذلته یا منتهی به ذلت میشه، چون هر دو سه جور شاید معنی کردن. مرحوم علامه مجلسی همین روایات که من میخونم در کافی هست، در بهار هم هست، علامه مجلسی در توضیحش احتمالاتی داده یه احتمال این که تکبر ریشه در ذلت داره، همونطور که ریشه در جهل داره، آدم جاهل متکبر میشه، آدم ذلیل متکبر میشه. و یه احتمال این که تکبر و ذلت با هم دیگه توأمه، نه اینکه او منشأ این باشه، هر دو با هم هستن، متکبر هست ذلیل هم هست. و یه احتمال این که متکبر به ذلت منجر میشه، کسی که تکبر کنه عاقبتش ذلیل شدنه، متکبر در نهایت ذلیل میشه. حالا من روایت رو عرض میکنم و یه قدری توضیح میدم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که ما من رجل تکبر او تجبر، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلتن وجدها فی نفسه، چون یه ذلتی در خودش میابه تکبر میکنه. اینو علامه ایسی توضیح داده، یعنی میبینه چیزی نداره، کمالاتی رو نداره، تظاهر به داشتنش میکنه، نداریای خودش رو به عنوان دارم دارم مطرح میکنه، کمبود در خودش احساس میکنه. اگر اینو بخوایم ترجمه مناسب روز کنیم، شاید بهترین ترجمه این باشه که عقده داره، که الان کلمه عقده در محیط ما یه کلمه رایجی شده، یعنی متکبر یه عقده های درونی داره که میخواد با تکبر عقده خودشو برطرف کنه. و الا اگر کمالات معنوی داشت، اگر کمبودی نداشت، چرا تکبر کنه؟ اگر مثل انبیا و اولیا بود، مثل ائمه بود، مثل بزرگان دین بود، مثل بزرگان اخلاق بود، چرا تکبر کنه؟ این کمبودها، این عقده ها، این نداشتنهای واقعی و داخلی باعث میشه که تکبر کنه. دقت کنید عبارت رو، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، تکبر و تجبر به خاطر ذلتی است که در درون خودش میابه. و باز از امام صادق، ما من احد یتیه، یتیه با ت در لغت گفتن یتیهو یعنی یتکبرو، ما من احد یتیهو الا من ذلت یجدها فی نفسه. هر دو روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 312 هست، که عرض کردم همین روایات رو علامه مجلسی هم در بهار نقل کرده و توضیحاتی داده. یه توضیحش این بود که عرض کردم که ریشه در ذلت داره. یه احتمال دیگه هم که فرموده، نه بگیم هر متکبری ذلیل هم هست، متکبر تو جامعه عزیز نمیشه، متکبر ذلیله، چون متکبر مورد دشمنی مردمه، متکبر مورد بغض مردمه، هیچ وقت وجاهتی پیدا نمیکنه. یا متکبر و تکبر او رو به ذلت میکشانه، یعنی همین تکبرش باعث بدبختیش میشه. اما به این دو تا روایت توجه کنید، این دو تا در قرر هست از امیر مؤمنان، کل متکبرن حقیر ما تکبر الا وضیع. این ظاهرا این دو تا روایت با اون احتمالات بعدی که علامه مجلسی فرموده بود نمیسازه. این اصلا ظاهرش اینه که متکبر حقیر هست، نه که حقیر میشه، نه که بعدن حقیر میشه. متکبر وضیع، ما تکبر الا وضیع با زاد یعنی پست، ما تکبر الا وضیع، تکبر نمیکنه مگر کسی که خودش پست باشه. کل متکبرن حقیر یعنی هر متکبری حقیر هست، نه که حقیر میشه. اینو من اگه بخوام براتون توضیح بدم که یه قدری جوانترهام متوجه بشن، شاید با مثالهای خارجی مطلب روشن بشه. یعنی نمونه های متکبران رو در خارج شما بعضی هاشو در نظر بگیرید، یه قدری در زندگی اونها دقیق بشید، ببینید اینایی که متکبر هستن واقعا ذلیل هستن یا ذلیل نیستن، اظهار ذلت میکنن یا اظهار ذلت نمیکنن. من یه وقتی که این بحث رو مطرح کرده بودم، یکی از مثالهایی که زدم به شاه معدوم مثال زدم، یعنی همه تون یادتونه، شاید خیلی هاتون، که امام امت رضوان الله تعالی علیه یه عبارتی، یه مضمونی مثل همین که من میگم میفرمود یکی از صحنه‌های خیلی تلخی که من اصلا فراموش نمی کردم اون صحنه ای بود که دیدم شاه مملکتی مثل مملکت ایران در مقابل رئیس جمهور آمریکا خم شده و داره تواضع میکنه. میگم این خیلی صحنه تلخی برای من بود. یه مملکت اسلامی، یه مملکت مردم مسلمانن، یه کسی در رأس حکومته. ببینید اگر ما میخواستیم مثال برای متکبر بزنیم، یکی از نمونه های اعلای متکبر شاه معدوم، ولی این یه جاهایی اونقدر ذلت نشون میده، یه جاهایی اونقدر ذلت اظهار میکنه که آدم خوب میفهمه که این تکبر ساختگیست، این بزرگی ساختگیست. چون اگر بزرگ بود پر چرا اونجا اینقدر ذلت نشون داد؟ این مثال های فراوانی هم در رده های پایین داره. کسانی هستن تو خونهشون متکبرن، یعنی نسبت به زن و بچه خودش متکبره، یعنی وارد خونه که میشه دیگه حرف اینه، حرف کسی رو قبول نمی کنه، همه باید حرف او رو قبول کنن، همه باید به او احترام کنن، همه باید به او سلام کنن، همه چی باید برای او باشه. ولی از خانه بیا بیرون تو خیابون به یه کسی برخورد میکنه که یه قدری زندگیش به اون بستگی داره، ببین چه کار میکنه، خم میشه، راست میشه، تملق، چاپلوسی. خب این اگر بزرگ بود باید هر دو جا بزرگ باشه، چطور تو خانه بزرگه و بیرون خانه کوچکی میکنه؟ چطور در خانه این پیداست که اون عقده است، این یه آدم ذلیل پستیه، ذلت‌های درونی خودش یه جاهایی که مناسب میبینه میخواد جبران کنه. یعنی بیرون ذلت‌های از خودش نشون میده، پستی‌های از خودش نشون میده که این ذلت‌ها براش مشکل آفرینه، میخواد این پستی‌ها و ذلت‌ها رو یه جای دیگه جبران کنه. شاید عبارت معنیش همین باشه، ما تکبر الا وضیعون، یعنی اصلا کسی که پسته تکبر میکنه، کسی که رزله تکبر میکنه، میخواد پستی خودش رو جبران کنه، میخواد پستی خودش رو. ولی اگر آقا باشه، اگر رفیع باشه، اگر پست نباشه، اگر بزرگ باشه، چرا تکبر کنه؟ این شاید این معنا مناسب تر باشه که همونطور که تکبر ریشه در جهالت داره، تکبر ریشه در پستی هم داره. انسانهای پست تکبر میکنند، ولی انسانهای والا، انسانهایی که عظیم هستند، انسانهایی که حتی نزد خدای متعال عظیم هستند، به خودشون اجازه تکبر کردن نمیدن، به خودشون اجازه بزرگی فروختن نمیدن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم که در ذیل این روایات 4-5 تا احتمال داده. یه احتمالش که عرض کردم عبارتش اینه: التکبر انما یکون فی من لم یکن له کمال واقعی فیتکبر لاظهار الکمال. التکبر انما یکون فی من لم یکن لهو کمال واقعی، کمال واقعی نداره، فیتکبر لاظهار الکمال، تظاهر میکنه. و اصلا تکبر شاید معنی لغویش هم این باشه که بزرگی به خودش میبنده، بزرگی به خودش میبنده، نه که واقعا بزرگ باشه، بزرگی به خودش میبنده. التکبر انما یکن فی من لم یکن لهو کمال واقعی فیتکبر لاظهار الکمال. مضمون روایات دیگه که عرض کردم، یه سلسله از روایات علائم تکبر و تواضع رو میگه، و یه سلسله از روایات ثمرات تکبر و تواضع رو میگه. ولی دیروز ظاهرا عرض کردم که امام امت رضوان الله تعالی علیه در این دو کتاب، یکی در کتاب 40 که همین بحث تکبر رو دارند، یکی هم در همون کتاب شرح حدیث عقل و جهل، با اینکه در هر دو کتاب از حیث عبارات زیاد نیست، چند صفحه بیشتر نیست، ولی نکاتی رو تذکر دادن که اون نکات رو هم خوب من در بعضی جلسات خدمتتون عرض کنم که خیلی آموزنده است از شخصیتی مثل ایشان. واقعا این حرفها میتونه در ما مؤثر باشه. یه جمله‌ای که ایشون اونجا فرمودن که من دیروز در یه بعد دیگه‌اش عرض می‌کردم، این که انسان باید متواضع باشه، نباید متکبر باشه. گاهی میره تو این صراط که تکبر کنار بذاره و برای خودش تواضع تحصیل کنه و بشه یه آدم متواضعی. ایشون این نکته رو اونجا تذکر دادن، فرمودن باید باز توجه به نقشه‌های شیطان داشته باشید که شما گاهی خیال میکنید در مسیر تواضع هستید ولی تواضعتون عین تکبره، خیال میکنید در راه تواضع هستید ولی تواضعتون عین تکبره، تواضعتون عین خودنمایی است. و ایشون مثالهایی زدن، مثالهای خیلی معمولی همه کس فهم. فرمودن مثلا میخواییم وارد جایی بشیم، میخواییم وارد این محوطه بشیم، خب بنده مثلا با این سن و سال میخوام وارد بشم، یه جوان نوجوان 15 ساله 17 ساله 20 ساله میخواد وارد بشه، خب تواضع ایجاب میکنه که بنده بگم بفرمایید، همین بگم بفرمایید و اونم احترام میکنه و من وارد میشم و اون بعد وارد میشه. ایشون میگه گاهی بعضیا پیدا میشن اینجا هی اصرار میکنن جلو جمعیت، اصرار که نه حتما او وارد بشه، یعنی حتما اول اون نوجوان مثلا 15 ساله وارد بشه بعد این پیرمرد 50 ساله. ایشون میگه این جور جاها باید توجه داشته باشید، شاید نقشه شیطان باشه. یعنی شما الان میخوای به دیگران نشون بدی من خیلی خیلی متواضعم، یعنی با این اصرارت، اینا دیگه به قصد انسان بستگی داره. و واقعا چون نقشه های شیطان فراوانه، تسویلات شیطان فراوانه، باید انسان توجه به این حرفا داشته باشه. مثال دیگه ایشون زدن که البته معمولا این مسائل اخلاقی گفته میشه هر کسی باید در مورد خودش مطالعه کنه، نه که خدایی نکرده این مسائل اخلاقی باعث بشه من راجع به دیگری بنشینم فکر کنم بگم پس او اینجوریست، این خودش ضد اخلاقه. این مسائل گفته میشه هر کسی تو خودش پیاده کنه، به دیگران کاری نداره، دیگران کارشون هم نصحت میشه. ایشون فرموده مثلا کسانی پیدا میشن که وقتی وارد مجلس میشن، شما باز همین مجلس در نظر بگیرید، طبع این مجلس ایجاب میکنه چند نفر اینجا باشن، چند نفر اونجا باشن، چند نفر اونجا باشن. اگر یه کسی آمد که روش حسابی میشه، اون قسمت مجلس که مثلا بالای اینجا حساب میشه بنشینه. ایشون میگه بعضیا پیدا میشن اصراری دارن که هر جا وارد میشن یه جاهایی بنشینن که جای خودشون نیست، یعنی مثلا همه علما اونجا میشینن، این آقا اصراری داره که بد اینجا بشینه، هرچند بهش تعارف میکنن باز اصرار داره اینجا بشینه. عرض کردم باز دقت کن، این حرفا رو نسبت به کسی نمیشه پیاده کرد، نمیشه گفت فلانی که اینجور مینشینه پس میخواد، نه این راجب خود ماست. یعنی خودتون توجه داشته باشید وارد یه مجلس که میشید میخواید توی اون صف بزرگان ننشینید، قصدتون چیه؟ واقعا میخواید ننشینید چون خودتون رو کوچک میبینید، یا میخواید جای دیگه بشینید تا شما از اونها امتیاز پیدا کنید؟ یعنی تازه جمعیت بگن این آقا از اون آقایون خیلی بالاتره، از آقایون خیلی خلیق‌تره، خیلی اخلاقش بهتره. اینا نکاتشون تذکر داده که واقعا وقتی انسان میخونه یه قدری در مورد خودش مطالعه میکنه میبینه جای این هست که خیلی دقت کنه، جای این هست که حالا که میخواد تکبر کنار بگذاره، حالا که میخواد متواضع بشه، خود تواضعش باز آلت دست شیطان نشه، خود تواضعش به یه صورتهایی انجام نشه که شیطان ازش بهره برداری کنه، یعنی خود تواضع تظاهری بشه، خود تواضع خودنمایی بشه، خود تواضع به خاطر این باشه که من به دیگران بفهمونم من متواضعم. چون تواضع در مقابل تکبر کوچکیه در مقابل خدای متعال، و انسان خودش رو کوچک بشماره. جمله آخرم عرض کنم و رفع زحمت کنم، باز جمله‌ای که ایشون دارن دیگران هم دارن، تواضع اینه که انسان در باطن خودش رو کوچک بدانه، یعنی اگر دو نفر دارن جایی میرن تعارف میکنه، واقعا خودش رو از اون کوچکتر بدونه تعارف کنه، نه این که تعارف کنه بعد تو دلش باشه که من از او بزرگتر بودم، از او مهمتر بودم، ولی تواضعاً اون از خودم جلو انداختم. اینم باز یکی از مشکلاته. تواضع اینه که واقعاً انسان خودش کوچک بدونه، واقعاً دیگران رو از خودش پایین‌تر ندونه، نه این که واقعاً دیگران از خودش پایین‌تر بدونه ولی صورتاً بگه اون از خودمون جلو میاندازیم. تواضعاً این تظاهر به تواضعه. ما وقتی میگیم تکبر نداشته باشیم، وقتی میگیم متواضع باشیم، وقتی علاماتشو بعدن میخونیم، ثمراتشو بعدن میخونیم، یعنی انسان باید شناختش نسبت به خدای متعال و شناختش نسبت به خودش جوری باشه که واقعا خودشو کوچک بدانه، واقعا خودشو از دیگران کوچکتر بدانه، واقعا دیگران رو بر خودش برتری بده. این میشه تواضع واقعی. و الا اگر در داخل خودش رو عظیم میدونه، در داخل خودش خیلی بزرگ میدونه، ولی در ظاهر این شاید تمرینش خوب باشه ولی اسمش تواضع نیست. این تمرین تواضع هست. یکی از تمرین ها همینه که انسان این کار رو انجام بده تا به تواضع واقعی برسه. ولی تواضع واقعی اونه که انسان در باطن همونطور که از رسول خدا نقل شده بود، طبق این نقل که فرموده باشه آکل کما یعکل العبد، اجلس کما یجلس العبد، یعنی من بنده خدا هستم، بنده هستم، مثل بندگان می نشینم، مثل بندگان غذا می خورم. یعنی واقعا رسول خدا خودش رو بنده می دانه، خودش رو ناچیز می دانه، خودش رو چیزی حساب نمی کنه. پریروز بود از امام سجاد براتون نقل کردم که ظاهرا در صحیفه هست یه کلامی به این مضمون که انا ذره و اقل من الذره، من از ذره هم کمتر هستم. خب اینا که مبالغه نمی کنن، نمی خوان چیزای غیر واقعی بگن، واقعیات رو دارن میگن. و همینطور هم هست، انسان منهای خدای متعال، منهای داده های خدای متعال، منهای عطاهای خدای متعال چیزی نداره. امیدوارم که در این ماه رمضان، ماه خودسازی، ماهی که انسان میتوانه به فکر خودش باشه، میتوانه در مورد خودش ارزیابی کنه، بتوانیم یه قدم‌هایی در این مسیرها برداریم. برای همیشه‌مون خوبه که واقعا اگر خدایی نکرده در یه بعدی از ابعاد زندگیمون گرفتار تکبر هستیم، کنار بگذاریم و بنده متواضع خدای متعال بشیم، که اگر بنده متواضع شدیم بالاترین عبادت رو انجام دادیم. و صلی الله علی محمد و آله.